بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين بحث دیروز این بود که مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه در این کتاب الهدایه الی من له الولایه در این کتاب بحث کرده که آیا اطاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام در غیر امور دینی، در غیر امور سیاسی و اجتماعی آیا اطاعتشون واجب است یا واجب نیست؟ بعضی از این نویسندگان جدید وقتی به بحث ولایت فقیه میرسند همین شبهه رو مطرح کردند که پیغمبر اکرم بعضی از دستوراتش به عنوان پیامبر بودنه، بعضی از دستوراتش به عنوان این که یک انسانه یا به عنوان این که یک عربه، و اون دستوراتی که به عنوان یک انسان یا به عنوان یک عرب گفته اطاعتش واجب نیست. و برفرض هم که واجب باشه اینجور اطاعتی به فقیه نمیرسه. آیت الله گلپایگانی یه دو تا دلیل دیروز آورده بود که اون دلیل ها رو دیروز عرض کردم بعد جوابشو توضیح دادم. در نهایت خودشون آخر بار میخواد بفرماید که اطاعت پیامبر در مسائل عرفی واجب هست. دلیلی که ایشون آورده بر این که اطاعت واجبه دلیلش اینه که صفحه 32 این کتاب میفرماید که ولکن تحقیق و الانصاف و ما یقتضیه اصول المذهب ان اطاعت الرسول فی جمیع الامور حتی العادیت و الابامر شخصیت واجبتون من جهت ان جعل الولایت و تشریع حال شخص علی امت مستلزم لذالک و الا لا یستحکم و الا لا یستحکم امر الولایت یا و الا لا یستحکم امر الولایت و به تعبیر اوفا ان استحکام امر الولایت و تسجیلها به حیث و یکون الولی و عظیما فی اعین الناس و مطاعا فیهم یستلزم ان یکون امره فی الامور کلها نافذن. دلیلی که ایشون ذکر میکنه اینه که والی باید یک ابهتی داشته باشه، یک هیمنه و هیبت داشته باشه، و وقتی کسی هیبت دارد که در امور عادی و حتی شخصی اطاعتش واجب باشه و مردم از او اطاعت بکنن. اگر مثلا یک کسی فرسونی فرمانده ارتش باشه، موقعی که مثلا میخواد بیاد سوار ماشین بشه به یکی بگه در ماشین رو باز کن یا فلان چیز از تو ماشین بیار، اون میگه خودت بیار. این مثلا فرض کنید بگید که حرکت بکنیم بریم، اون میگه نه نریم، فقط تو مسائلی که مربوط به ارتش میشه بخوان حرفش رو اطاعت بکنن، تو چیزای دیگه حرفش رو اطاعت نکنن، که تو همون ارتش حکومت کردنش هم ضعیف خواهد بود. پس به خاطر اینکه والی باید تو چشم مردم بزرگ باشد، لازم است که اطاعتش در اوامر شخصی و اوامر عادی واجب باشه. نه نه، این خیلی هم ثمره داره. حالا نمیخواستم دیگه اینا دیال به خاطر شما میگم، مثلا علت این که اینا رو دارم توضیح میدم این حرفا، حالا من از زبان آیت الله گل پایگانی نرمونم، اینا حرفای آقای کدیبر تو کتاب دغدغه حکومت دینیه و جوابایی هم که بهش از منم مرادم جواب اونهاست. بله، توی اون مسئله زینب بنت جحش، اونجوری که عرض کردم که اصلا قضیه این طوری بود که خود این زینب تمایل شخصی به این ازدواج نداشت، اما پیغمبر اکرم وقتی دستور داد آیه شریفه قرآن نازل شد که اطاعت پیغمبر واجبه و زینب هم به این ازدواج تمکین کرد. این مسئله هم که ایشون فرموده که باید والی تو چشم مردم مهم باشه، این یه واقعیتیه و تو ذهن علما یا مراجع هم همیشه اینجور چیزی بوده. یه موقع یکی از مراجع تقلید که حالا مرحوم شد، مثلا وقتی دیده بوده که رهبری یه عمامه سرشه که مثلا حالا عمامه خیلی قشنگ نبوده، خود ایشون مثلا یه عمامه اینجا میبنده بعد میفرسته تهران، میگه که این عمامه رو شما سرت بگذار، به هر حال شما ولی هستی، باید اما شکل ظاهریت هم باید جوری باشه که یه هیبت داشته باشه برای مردم. یعنی این تو ذهن مراجع هست که یعنی اون ولی اگر که در بعضی از امور اطاعتش واجب نباشه، تو سایر امور هم اون قدرت و هیبت رو نخواهد داشت. حال نرسیدیم، من صبر کن. حال فعلا داریم میگیم که خود امام چه ولایتی داره تا بعد ببینیم به ولی میرسی یا نه. فعلا بس اینه، فعلا خود امام یا پیامبر. میرسم سب میرسم همه امروز میرسم. مطلب بعدی که آی گل پایگانی فرموده اینه که در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میفرماید که یتبادر الی ذهن العرف جزمن ان ولی امر الامت و امامهم یجب اطاعته علی الرعیت و یحرم مخالفته علی الامت فی کل امر و رأی و بعث و نهی مطلقا. از آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول، از اینکه این اطیع مطلق و متعلق اطاعت هم حذف شده، یعنی نفرموده که اطاعت بکنید در چی، اطیع الله و اطیع الرسول، نه اینکه اطیع او فی ای شیء. اینکه متعلق اطاعت ذکر نشده، این دلیل بر اینه که اطاعت واجب است به صورت مطلق در هر چیزی. بعد همین رو آی گل پایگانی می‌فرماد از روایت عمر ابن حنظله هم استفاده می‌شود که اطاعت نبی و ائمه واجب است فی کل شیء. هذا تمام الکلام به نسبت الی تصرفاتهم الاستقلالیه، یعنی پس تا اینجا نتیجه این شد که ایشو فرمود اطاعت پیامبر در کاری که پیغمبر خودش تصرف میکنه واجبه. یعنی اگر مثلا پیغمبر اومد لباس من را فروخت، منم باید تسلیم باشم. اگر یه لباسی هم بر من خرید، باید اونو تسلیم باشم. مطلب بعدی اینه که حالا آیا تصرفات خود مردم در کارای خودشون منوط به اذن اونا هست یا نیست؟ یعنی تا حالا این بود که اگر که لباس من رو فروخت، من باید راضی باشم. حالا بس اینه که آیا خودم اگه میخوام لباسمو بفروشم، باید از پیغمبر اجازه بگیرم یا نه، یا از امام معصوم علیه السلام باید اجازه بگیرم یا خیر؟ آیا تصرفات مردم در افعال خودشون، چه عبادت و چه غیر عبادت، منوط به اذن معصومین علیه السلام هست یا نیست؟ شاید به ذهن کسی بیاد که باید در کارهای خودمون، در کارهای شخصی از معصومین اجازه بگیریم. مثلا فرض کنید کسی میخواد یه زمین بخره یا میخواد خونشون رو بفروشه، یه اول باید ببینه امام زمان سلام الله علیه راضیست یا راضی نیست. بله؟ چرا؟ بله خانه دیگه میگیم که باید اجازه بگیری در مواردی که حضرت علیه السلام نهی نکرده، از عدم نهی معلوم شه راضیست. چرا لازمه؟ اما این راه کشف اجازه شه. دلیل این که کسی بگوید اذن گرفتن لازمه، دلیل لزومش اینه که روایات فراوانی داریم که مثلا تو اصول کافی باب و انل ارزه کلها لل امام علیه السلام، تمام زمین مال امامه، اگر که مال امامه تصرف در مال امام مشروط به اذن امامه. پس اگر کسی میخواد این فرش را بخره یا بفروشه، در هر دو صورت باید اذن از امام بگیرد. بلکن جواب اینجور روایات اینه که اولا این روایاتی که می‌فرماید زمین مال امامه یا اموالی که تو دست مردم است، خدا اینها را خلق کرده برای ائمه علیهم السلام، این مالکیت طولی را می‌فرماید نه مالکیت ارضی. یعنی این طوری نیست که همینجور که مثلا یه آدم مالک این فرشه، امام زمان سلام الله علیه هم این طوری مالک این فرشه، بلکه مالکیت مالکیت طولیست. یعنی چجور مثلا این زمین ملک خدای متعاله، در این حال من و شما میتونیم خرید و فروش کنیم، همینجورم این زمین ملک پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام هست، ولی منافاتی با خرید و فروش مردم نداره. یعنی این ملکیت ملکیت طولیست نه ملکیت ارضی. این اولا. ثانیا این که احتمال داره این احادیثی که میگوید همه چیز مال ائمه است یا هر عملی باید با اذن ائمه علیهم السلام باشه، احتمال داره که بگوییم این روایات مربوط به باب خمسه و شامل غیر باب خمس نمیشه. در باب خمس اونجا میگوید زمین مال امامه، یعنی انفال، یعنی زمین هایی که مثلا فرض کنید که مثل کوه و مثلا دامنه های مثلا دشت ها، اونجور چیزا مال ائمه علیهم السلام باشه. نتیجه اگر که این را بپذیری، نتیجهش اینه که پس تو اعمال شخصی مردم اذن گرفتن از معصومین لازم نیست. وقتی لازم نباشه به طریق اولا در اعمال شخصی مردم اذن ولی فقیه لازم نیست. نه لازم نیست اصلا، نه اصلا لازم نیست. بله او همون تو باب خمس، او همون تو باب خمس. بله مطلب بعدی اینه که آیت الله گلپایگانی می‌فرماید که نعم یمکن القول به اعتباره فی الامور المجهوله لحفظ نظام و حقوق الانام من القضايا التي لا يصح الاقدام عليها الا بمعونه الزعيم والامام ولا يتاتي من كل رعيه و عوام. در کارهای شخصی عرض کردیم که اذن امام، امام معصوم لازم نیست، اذن ولی فقیه هم به طریق اولا لازم نیست. یعنی کسی میخواد بره یه دونه نون از نونوایی بخره، این لازم نیست که از ولی فقیه اجازه بگیره. اما اگر یک چیزی مربوط به نظم جامعه بود یا یه مسائلیه که نوعاً اینجور مسائل را با رئیس مشورت میکنند و نظر رئیس رو میخواند، فی الامور المجعولت لحفظ نظام و حقوق الانام من القضایا التي لا يصح الاقدام عليها الا بمعونت الزعيم و الامام. یه کارایی هست که حتماً کمک رئیس رو نیاز داره. مثلا فرض کنید که اگر میخوان مدیر حوزه رو عوض کنند، یا مثلا میخوان فرض کنید آموزش پرورش میخواد مثلا بیاد بگه اصلا مقطع دبستان و دبیرستان یا راهنمایی باشه یا نباشه، در اینجور امور اگرم کسی اسم اینا رو امور شخصی بگذاره میگیم که تصرفاتش جایز نیست مگر با اذن امام معصوم. ایشون دلیلی بر این حرف نیاورده ها، شاید مرادش این بوده که به خاطر قضایای تحلیلی، یعنی همینو بازش بکنی خب معلومه یه کارهایی باید به رئیس ارجاع بشود، این از اون قبیله. ولی اگرم کسی بخواد دلیل شرعی برای این بیاره، دلیل شرعیش همون آیه شریفه یه که میفرماید که و ازا جاءه امر من الامن ابل خوف ازاؤو به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. مسئله که مربوط به امن یا مربوط به خوف، مربوط به خوف اینه که مثلا الان مسائل گرونی کشور، فلان چیز گرون شده یا گرون نشده، یا مثلا فرض کنید که فلان چیز رو دولت میخواد گرون بکنه یا گرون نکنه، این مربوط به خوف. یه مسائلی هم مربوط به امن، مثلا فرض کنید که چقدر پول تو دست مردم باشه امنیت اقتصادی هست، چقدر باشه امنیت اقتصادی نیست. اینکه کشور بیشتر باید روی صنعت بچرخه یا بیشتر باید روی کشاورزی بچرخه، اینجور مسائل عزاؤو به ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. اینا رو نباید پخش بکنن، یعنی این خبر و خبر مردمی نیست، این مربوط به اون کسیه که یستن به تو نهو منهو. اگر دلیل شرعی کسی بخواد بیاره، این عرض کردم آی گلپایگان هیچ دلیل نیاورده، فقط همینطوری میفرماد یمکن القول به اعتبارهی، یعنی به اعتبار اذن امام، اذن امام لازم است در امور المجعولت لحفظ نظام. مثلا میخواییم امام جمعه تعیین بکنیم، اذن امام لازمه. فرماندار و شهردار میخواییم تعیین بکنیم لازمه، اما نماز خودمون رو میخواییم بخونیم اینجا لازم نیست. بله خیلی، حالا به صورت کلی معلوم بشه که اذن اصلا میخواد یا نمیخواد، تا اگر اذن میخواد بعد ببینیم اذن کلی میخواد یا نمیخواد. نتیجهش این میشه که اگر کسی گفت تو امور شخصی اذن نمیخوای، پس ولی فقیه هم نباید دخالت بکنه، ربطی هم به او ندارد. اگر که گفتیم نه اذن میخواد، حالا ولی اذن عام و کلی داریم، اون موقع ولی فقیه میتونه بگه من اینجا اذن عام نمیدم. یک حدیثی هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و همینطور از امام هشتم علیه السلام که میفرماد که ما میبینیم هیچ ملتی، هیچ قومی حیات اجتماعی ندارن الا با یک زعیمی، حالا چه خوب باشه چه بد باشه. از این حدیث میشه استفاده کرد که یعنی هر ملتی یه رئیس میخوان و اون رئیس باید توی کارهای دخالت بکنه. بعد آقای گلپایگانی میفرماد که از اینجور روایات استفاده میشود که ان عدتا من الامور، یه کارهایی هست که من ما لابد منها فی قوام الملت و نظم رعیت. قوام ملت و نظام جامعه یه کارایی که رئیس میخواد. به حیث و لولاها لختل نظام و فسدت معیشت الانام، اگر که اون کارها را رئیس نداشته باشیم و رئیس اجازه نده، اختلال نظام میشه و تکثر الفتنه تو، فتنه زیاد میشه و تزداد الحیره تو و ینجزم حبل الدین و دنیا، دیگه اصلا ریسمان ها پاره میشه. از لیس تلک الامور مما یمکن صدوره من ای شخص و فرده، یه کارایی که نمیشه هر کسی انجام بدهد. مثلا فرض کنید الان تخلفات رانندگی میشه هر کسی جریمه بکنه. مثلا فرض کنید که حالا پلیس بیاد بگه همیار پلیس و این بچهای دبستان رو میگه اینا همیارای پلیس، میشه این بچه‌ها هر کدومشون هر ماشینی دیدن تخلف کرده جریمه کنن؟ اگه این کار بشه که این اختلال نظام میشه، هرج و مرج میشه. بل لابد فی اجرایها من وجود زعیم و حکم القیم الذی له الولایت و علی الرعیت و زعامت للامت. و اینم در واقع یه امر فطریه سا، یعنی چیزی نیست که آدم بگه حالا طبق فلان آیه یا طبق فلان روایت در تمام دنیا امور اقلایی همیشه اینطوریه که در هر شهری در هر روستایی یک کد خدایی هست، یه رئیسی هست، کارای اصلی رو هم با نظر او انجام میدن، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره دیگه. و اما فی زمان الغیبت، خب تا اینجا نتیجه این شد که امام معصوم علیه السلام تو بعضی از کارهای شخصی نباید دخالت بکنه، کارهایی را هم که مردم به کد خداشون مراجعه میکنن همیشه باید اون کارا رجوع به امام معصوم بشود. و اما در زمان غیبت، ایشون میفرماد که کارها بر سه قسمه در زمان غیبت. بعضی کارها معلوم است که عدم و دخالت الاذن من الامام فیه کل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بعضی کارا هست که معلوم امام معصوم اذن نمیخواد، یعنی هر کسی باید انجام بده، مثل امر معروف و نهی از منکر. بعضی کارا هم هست که میدانیم شارع فرموده اون کارو میخوام انجام بدهید و اذن امام شرط نیست، و اگرم شک کردیم که اذن امام شرطه یا نه، مسئله اقل و اکثر ارتباطیه و در اقل و اکثر ارتباطی هم جای براءته، اذن امام نمیخواد. مثلا فرض کنید نماز بر میت، وقتی که یک کسی میمیره من شک میکنم که آیا یه نماز میت بر من واجبه یا دو تا چیز واجبه، نماز میت با اذن ولی فقیه، آیا نماز میت واجبه یا نماز با اذن واجبه؟ جای اقل و اکثر ارتباطیه، جای براءت، نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم، میگیم اذن لازم نیست، همون نماز واجبه، اذنم نمیخواد. بعضی چیزا هم هست که شک داریم که بدون اذن میشه این کار رو انجام داد یا نمیشود انجام داد. به عبارت دیگه اصلا شک دارم که هرگاه که اذن نباشد این کار مشروع یا مشروع نیست. مثل نماز جمعه، نماز جمعه با اون نماز میت فرق میکنه. شک داریم مثلا نماز جمعه بی اذن امام مشروع یا مشروع نیست؟ آی گل پایگانی میفرماد از صلات العدم میگوید اصلا نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست. اون جاهایی که لو شک کفی اعتبار الاذن فی شیء و احتمل کونه دخیلا فی اصل وجوبه که اجراء الحدود و اقامت الجمعه، اینها فهین ازن یکون و شکو فی اصل تکلیف و یجری فیه البراعه. دیگه میگیم که نماز جمعه واجب نیست، اجرای حدودم لازم نیست. اگر که به مثالهای ایشون کار نداشته باشیم، مثالها رو صرف نظر بکنی، اصل مطلب ایشون درسته. یعنی بعضی چیزا هست که میدونیم شارع مقدس از همه خواسته، اذنم نمیخواد. بعضی چیزا اذن میخواهد، بعضی چیزا اذن در اصل مشروعیتش دخالت داره. اینا درسته، اما مثال هایی که زده مثال ها درست نیست، هیچ کدامش هم درست نیست. مثلا مثال اولی که ایشون فرمود که بعضی چیزها میدانیم شارع مقدس از همه خواسته، اذنم نمیخواد، مثل نهی از منکر یا امر به معروف. امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه‌ای که مربوط به زدن میشه یا زخمی کردن میشه یا کشتن، یعنی مراتب بالای امر به معروف و نهی از منکر، هیچ شک و شبهه نداره که اذن میخواد، نه اینکه اذن نمیخواد. اصلا روشن‌ترین مثال برای اختلال نظام و هرج و مرج و فتنه اینه که بگیم هر کسی امر به معروف و نهی از منکر بکنه در هر مرتبه‌اش. پس مثال ها اشکال داره، ولی اصل مطلب درسته. در آیه مربوط به نماز جمعه ایشون میفرماید که اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این اذا نودیه کی ندا بکنه؟ میدونید که یه اختلاف اینجوری هست درباره نماز جمعه. بعضی ها مثلا مثل امام نظرشون اینه که در جایی که نماز جمعه نیست، خب مردم باید برن تقاضا بکنن که یه امام جمعه بر ما بگذارید نماز جمعه برشون بخونه. اما افرادی مثل آیت الله خویی نظرشون اینه که نماز جمعه در زمان غیبت به احتیاط واجب باید شرکت بکنید. اما فقط تفاوتش اینه ها، اگر جایی نماز جمعه میخونند شرکت کردنم به احتیاط واجب لازمه، اما اگر جایی نماز جمعه نمیخونند واجبه که حالا بخونند یا نه، اینجا واجب نیست. دلیل آی خویی اینه که میفرماید آیه شریف میفرماید اذا نودیه، اگر یه جا میخونند و میگویند قد قامت الصلاه شما واجبه بروید، اما اگر یه جا نمیخونند قد قامت الصلاه بر نماز جمعه نیست، ولذا لازمم نیست شرکت بکنید، لازمم نیست تقاضا بکنیم امام جمعه بر ما تعیین بکنیم. این دلیل آی خویی. آی گل پایگانی میفرماد که اصلا احتمال داره این نودیه یعنی نودیه من الامام، امام معصوم. اذا نودیه من ناحیت الامام المعصوم الی نماز جمعه، اون موقع واجبه که بشه تابید. همین که این احتمال رو بدهیم، وقتی که زمان غیبت باشه اگه نماز جمعه میخونن و میگویندم حی علی الصلاه لازم نیست شرکت بکنید. حالا فعلا حرفیشون نقل میکنن. نتیجهش اینه که اذن معصوم در نماز جمعه دخالت دارد، بعد نکته دیگر اینه که در نماز میت گفتیم که اذن معصوم یا اذن ولی فقیه رو نمیخواد. حالا در باب خمس چی؟ آقای گل پایگانی میفرماید بین خمس و نماز میت باید فرق بگذاریم. خمس حقیقتا مال معصوم علیه السلامه، مال امامه. کسی که خمس رو بپردازه، ادا بکنه، اما از نایب امام، از مرجع تقلید اجازه نگرفته باشه و خمس رو ادا بکنه، یه اصلا بری عزمه نشده، یا میشه بگه اصلا خمس نپرداخته، همینجوری صدقه یا پول خیری داده. فرق این خمس با اون نماز میت در اینه که در خمس ملک شخصی امامه، ملک شخصی امام رو باید بدهیم به خود امام یا به کسی که نایب امامه. اگر که من دادم به سادات یا دادم به کار خیر و بی اذن امام یا بی اذن مرجع تقلید بود، اصلا خمسی ندادم، چون چه بحث ملک شخصی امام بود. اما در باب نماز میت ملک شخصی کسی نیست، یه کار خیری است. این کار خیر را شک دارم اذن امام درش لازمه یا نه، میگیم که دو تا عمله، یکی نماز یکی اذن. اذن رو شک دارید، اصل عدمش واجب نیست. ان السهم من الخمس مختص بالامام علیه السلام لابد من ایصاله الیه، و اما زمان الغیبته فمن المعلوم ان اخراج سهمه علیه السلام واجب یقینا، ولكن يشك في ان اذن نائبه معتبر ام لا فمقتضى القاعده اعتبار الاذن. ببینید فرق این دو تا در اینه که ببینید یه مرتبه من میدونم یک چیزی بدون اذن امام خودش خیره، خودش مصلحت داره، و شک دارم اذن امامو میخواد یا نه، میگیم اصل عدمش. اما اگر یه چیزی اینطوریه که خیر بودنش یحتمل مشروط به اذن باشه، نماز جمعه اینطوریه. ببینید نماز جمعه با پول دادن و خمس فرق میکنه. پول را که بدهید این یه مصلحتی توش هست، درست؟ پول دادن به کار خیر یا به فقرا یا به هر کسی این مصلحت توش هست. اما نماز اگر شارع گفته باشه مصلحت داره، اگه نگفته باشه مصلحت نداره، درسته؟ بلزا اونجا اگه شک کردی اصل نماز واجب نیست. خب حالا تو این موردش هم من یه حرفی دارم، اشکال دارم، ولی عرض کردم مثال ها رو قبول ندارم، ولی اصل مطلب درسته. بعد ایشون وقتی میخواد شروع بکنه که حالا ببینیم این اختیارات امام معصوم رو ولی فقیه داره یا نه، اول یه نصیحتی میکنه که خیلی نصیحت واقعا جالبیه. میفرماد که قبل شروع فی ذکر نصوص فاقول و عزتن لنفسی، میخوام خودم را موعظه بکنم، اولا لعنی احق و بهی، خودم سزاوارترم به موعظه، و لغیری ثانیا، بعدم برای دیگران. نصیحت آقای گلپایگانی اینه، بفرماد که بحث ولایت فقیه بحث مهمی از جهت این که جای لغزشه. یه وقت کسی خیال نکنه که آقایون طلبه ها میان ولایت فقیه رو مطرح میکنن که خودشون به یه مقام و ریاستی برسن. مهمترین وقت لغزش آدم موقعیه که صدای کفش پشت پا پشت سرش باشه. این تو روایت ها، یعنی کی آدم زمین میخوره؟ وقتی که من جلو بخوام برم یک کسی پشت سرم را بیاد. یعنی آدمی فکر بکنه من بشم رئیس، حالا هر رئیس یا امام جماعت باشن یا بشم رئیس جمهور یا هرچی، ریاست جای لغزشه. و این حدیث می‌فرماید که آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، حب مقام و ریاست آخرین چیزی که از دل آدم بیرون میره. بعضی وقتا هم ریاست اینه که همین دست من رو کسی ببوسه، اینم یه نوع ریاسته، اینم یه نوع شهوته. این که اسم یه نفر رو بگوین مثلا حجت الاسلام، آیت الله، نمیدونم مرجع، استاد، اینام شهوته. ایشون میفرماد تو این بحث جای این احتمالات هست. و عجیب اینه که آقای گلپایگانی اینا، من مطمئنم ایشون ندیده، ولی اون ذکاوتی که خداوند به ایشون داده و المؤمن و ینظر به نور الله، یقین دارم آقای گلپایگانی کتابای وهابیا را ندیده. ولی الان اگر بگم 100 تا کتاب بیشتر وهابیا در این باره نوشتن که بلای اتفاقی شده یه دکون برای طلبه ها، خیلی کتاب در این باره نوشتن. ایشون خلاصه میفرماد که بدانید که اقدام در جهات عامه و تصدی این کارها یا فصل خصومت، تولی امر سفها و غیب، اینا امرون مشکلون جدن فی زمن الغیبه و صعبون حقن ینبغی تحرز عن و الحذر من و ان لا یقدم علیها الا فی موارد تقتضیه ضروره. تا میشه آدم با یه سراغ این چیزا نره، رئیس نشه، مسئولیتی قبول نکنه مگر موقعی که ضرورت باشه و اون شخص هم لیاقت این کارا رو داشته باشه، خودش رو ساخته باشه برای این کارها. بعد میگوید که و اقول و فی زماننا، تو امروز، قد یتصد الامور من لیس له قوتون بل اقتدارون. بعضی آدم ها که اهلیت این کارها رو ندارن وارد این کارها میشوند. و بل جمله الاقدام و به ما ذکره امرون مهمون و خطبون عظیمون ینبغی تبرع فی و تحفظ و تجافی ان. آدم با یه خودشو اصلا پاک بکن از این که سراغ ریاست و مسئولیت برون. اما اوائل انقلاب اون موقعی که منافقین خیلی ها رو میکشتن، آیت الله گلپایگانی و محافظ برش گذاشتند و یه موقع ایشون وقتی تشریف آورد برای درس، یه چند تا ماشین پلیس و موتور قبل از ایشون و بعد از ایشون ماشینش اینجوری آوردن برای درس. اما یه روز فقط اینطوری شد، ایشون بسیار ناراحت شد و همه اون پلیس ها رو رد کرد و با همون ماشینی که قبل از انقلاب می اومد و می رفت بعدم با همون می اومد. یعنی این نکته خیلی مهمه که به هر حال آدم تا تو مسائل اخلاقی وارد نشده، وارد کارهای اجتماعی یا سیاسی نشود، اگر تو اونا وارد شده تا میشه پرهیز بکنه. ببینید اینا شاهده اینه که ما تو این زمین ها خودمون رو نساختیم. چقدر میشه میریم تو مسجد میبینیم که یه امام جماعت هست اما غیر از اون امام جماعتیه که ما میخواستیم. گاهی میبینی طلبه وای مثل فرادا نمازشو میخونه، گاهی از مسجد میاد بیرون. در این که این کارا گناه کبیر است هیچ شکی نیست. وقتی اینجا یه امام جماعتی داره نماز میخونه، من چه قبولش داشته باشم چه قبول نداشته باشم، من وایستم فرادا نمازمو بخونم، این گناه کبیر است. چون عملا دارم میگم یا آقا رو من قبول ندارم، حتی اگه قبول ندارم حق ندارم این کارو بکنم. همه دارن میان اینجا نماز بخونن، من یکی از در برم بیرون، هر کی میبینه میگه یعنی چی؟ یعنی آقا رو قبول نداره دیگه، این گناه کبیره است. این یا تهمت عملیه یا غیبت عملیست، در هر دو صورتش گناه کبیره است. احراز عدالت شرطه، اما همین که دو نفر به این آقا اقتدا کردن، اونا عملا دارن به شما شهادت میدن که ما قبولش داریم، همین کافیه. اگر شما فسق یقینی از خود آقا دیده اید، راهش اینه حالا بیاید اقتدا بکنید، اقتدا کنید، نه اینکه باید فرادا بخونید، اقتدا بکنید بعدم برید نمازتون رو اعاده کنید. بعدم این راهشه. نه اونم خواه همین مشکل داره دیگه. اینه شاهده اینه که خب یه به هر حال هر کسی که میخواد بره توی این مسائل اولین چیز بحثای اخلاقی.
من به